ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز شنبه 25 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 16 ماه سپتامبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری، مجله شامگاهی که حدود 35 دقیقه زمان خواهد برد. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی و مشروع خبرها.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات ارشد ایران از برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده است. ایسنا به نقل از این مقام ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داده که با توجه به حضور وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در نیویورک، همه کشورها برای برگزاری این نشست موافقت کردند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه نیز به نقل از واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، از برگزاری این نشست در چهارشنبه آینده خبر داده است. نماینده روسیه گفته کشورش از آمریکا درخواست خواهد کرد از خروج از برجام خودداری کند. تنش در روابط ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر شدیدتر شده و طرفین یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند. با این وجود آمریکا تا کنون پایبندی ایران به برجام را تایید کرده و روز گذشته هم رئیس جمهوری ایالات متحده تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را برای 120 روز دیگر تمدید کرد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران از حل نشدن اختلافات بین 5 کشور ساحلی دریای خزر بر سر تقسیم منابع این دریا خبر داده است. به گفته آقای عراقچی در مورد مسائل مربوط به قلمروهای دریایی زیر و سطح آب موضوعهای متنوع و پیچیده‌ای وجود دارند که مانع از رسیدن به توافقی در رژیم حقوقی دریای خزر شده است. معاون وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به مسائل زیست محیطی دریای خزر از جمله آلودگی ناشی از حفاری‌های نفتی، حفظ ماهیان خاویاری و جابجایی سطح آب نیز اشاره کرده. ایران و 4 کشور ساحلی دریای خزر در 3 دهه اخیر و به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هنوز نتوانستند بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به توافق برسند. روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در سال‌های اخیر با امضای قراردادهای 2 جانبه و 5 جانبه بهره برداری از منابع دریای خزر را افزایش دادند. ایران تا کنون به طور مستقل از ذخایر نفت و گاز خود در دریای خزر بهره برداری نکرده است. پلیس بریتانیا 1 نفر را در ارتباط با بمبگذاری روز جمعه در متروی لندن دستگیر کرد. این مزدون 18 ساله در بندر دوور دستگیر شد و برای بازجویی به لندن منتقل خواهد شد. انفجار بمب دستساز در یکی از کوپه‌های مترو لندن به جراحت و سوختگی 30 مسافر منجر شد، ولی تلفات جانی به بار نیاورد. به گزارش رسانه‌های بریتانیا این بمب دستساز کاملاً منفجر نشده بود. ساعتی پس از انفجار بمب، گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. و دادگاه عالی مصر حکم حبس ابد محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین آن کشور را تایید کرد. بر اساس قوانین مصر، حبس ابد در آن کشور 25 سال است و حکمی که روز شنبه صادر شد، حکمی نهایی است. این پرونده مربوط به اتهام جاسوسی محمد مرسی برای قطر است. وی چندین پرونده مفتوح دیگر و یا در مرحله تجدید نظر دارد که احکام برخی از آنها هنوز صادر نشده است. دادگاه عالی مصر همزمان 3 تن از رهبران اخوان المسلمین را به اتهام جاسوسی برای قطر به اعدام محکوم کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم برای آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. درخواست کاخ سفید از اقلیم کردستان عراق برپایی رفراندوم استقلال را متوقف کنید.
به هر حال هنوز ظاهرا آمریکا امید داره که یک دموکراسی، یک فدرالیزمی در عراق به وجود بیاد.
درخواست روسیه از آمریکا برای ماندن این کشور در توافق هسته‌ای با ایران.
امروز خواستن که ایشون خودشونو
ضبط گذرنامه محمد رسولوف کارگردان نام‌آشنای ایرانی هنگام ورود به تهران از سوی ماموران امنیتی.
امروز خواستن که ایشون خودشونو معرفی بکنن به همین دادسرای فرهنگ و رسانه.
حزب پانیراریست از عدم اجازه ماموران امنیتی برای برگزاری مراسم سالگرد تشکیل این حزب خبر داد.
ازدحام نیروهای امنیتی انتظامی جلوی درب دفتر به طور عملی مانع از ورود افراد به دفتر میشد.
گزارش‌های بیشتر و پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل اقلیم کردستان عراق خواست تا از برپایی رفراندوم استقلال خودداری کند. قرار است رفراندوم غیر الزام‌آور برای استقلال کردستان عراق روز 3 مهر ماه برگزار شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیوان حسینی.
ساعتی پس از آنکه پارلمان کردستان عراق برپایی رفراندوم استقلال را تایید کرد، واشنگتن به شکل رسمی مخالفتش را با چنین رفراندومی اعلام کرد. روز جمعه پارلمان کردستان عراق که در 2 گذشته تشکیل جلسه نداده بود، با تشکیل یک جلسه ویژه برپایی رفراندوم استقلال را در روز 3 مهر ماه تایید کرد. اما واشنگتن که سالهاست با کردهای عراق رابطه خوبی دارد، از این تصمیم حمایت نکرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سیاستمداران آمریکایی نگرانند که برگزاری این رفراندوم به رغم اینکه نتایجش از نظر قانونی الزام‌آور نیست، به بخت حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای انتخاب مجدد لطمه بزند. به نوشته این خبرگزاری، واکنش ترکیه که متحد استراتژیک آمریکا در منطقه است و همچنین مسئله نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش از دیگر موضوعاتی هستند که به نگرانی‌هایی در واشنگتن دامن زده است. در بیانیه کاخ سفید به طور مشخص به مسئله نبرد با داعش اشاره شده و آمده است ایالات متحده بارها به رهبران تشکیلات اقلیم کردستان تاکید کرده که رفراندوم تلاش‌ها برای غلبه بر داعش و باثبات سازی و آزاد کردن منطقه را منحرف می‌کند. پایان نقل قول. کاخ سفید همچنین هشدار داده که برپایی رفراندوم در مناطق محل مناقشه اقدامی تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده است. بغداد اگرچه خود مختاری اقلیم کردستان را به رسمیت می‌شناسد، اما بر سر مرزهای این منطقه خود مختار بین کردها و دولت مرکزی عراق اختلاف نظرهایی وجود دارد. واشنگتن قبلا پیشنهاد کرده بود که در اختلافات میان بغداد و اربیل میانجیگری کند. در حال حاضر نیز برت مکگرک فرستاده ارشد آمریکا در اربیل به سر می‌برد تا مقام‌های کرد را راضی کند که رفراندوم را برپا نکنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که در ابتکار آمریکایی‌ها برای حل بحران، مذاکرات مفصل میان اربیل و بغداد پیش‌بینی شده. این گزارش می‌افزاید که در طرح پیشنهادی آمریکا، جامعه بین‌الملل بر این مذاکرات نظارت خواهد کرد تا دو طرف بر سر سیستم منظمی برای تقسیم درآمد نفت و همچنین پرداخت حقوق شبه نظامیان کرد به توافق برسند. در این طرح همچنین پیشنهاد شده که سیاستمداران کرد در نهایت در انتخابات سال 2018 و همچنین تشکیل کابینه دولت مرکزی عراق مشارکت کنند. آیا این ابتکارات و درخواست‌های واشنگتن به نتیجه خواهند رسید؟ همین سیدی، کارشناس علوم سیاسی و آشنا به مسائل کردستان، درباره اثرات تلاش‌های واشنگتن می‌گوید:
قبلا هم آمریکا موضع مشابه داشت، البته در یک مورد خواستار به تعویق انداختن رفراندوم بود و گفته بود که بهتر اینو تا مارس آینده که انتخابات سراسری عراق برگزار میشه به تأخیر بندازیم. این قابل پیش بینی بود به این دلیل که به هر حال هنوز ظاهرا آمریکا امید داره که یک دموکراسی، یک فدرالیزمی در عراق به وجود بیاد. اما چه تأثیراتی خواهد داشت؟ به نظر من تأثیراتش آنچنان قوی نخواهد بود، چرا که این یک عملیات جنگی نیست که مثلا بگید که کردها به یک متحد خارجی به صورت زنده و مستقیم نیاز دارند. و از دیگر سو طبیعی هم از یک قدرت بزرگ جهانی نمیتونه از یک رفراندومی که ممکنه مناقشه برانگیز باشه حمایت کنه.
مایکل نایتس، کارشناس امور عراق در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، نیز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه احتمال لغو رفراندوم را بعید دانست و گفته تنها حالتی که ممکن است مسعود بارزانی از برپایی رفراندوم دست بکشد گرفتن یک ضمانت بین المللی است. با این وصف اگر رفراندوم به رغم مخالفت مستمر آمریکا و تلاش‌های واشنگتن برپا شود، روابط این کشور با کردها در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ پاسخ را از همین سیدی بشنویم.
آمریکا نشانه داده در سیاست منطقه‌ایش در خاورمیانه بسیار منعطف است. میتونیم مثال بیاریم از مصر که تا آخرین لحظه از مصر حسنی مبارکی دفاع کرد، بعد که تغییر صورت گرفت اونم سیاست خودش رو تغییر داد، منطبق شد با مصر محمد مرسی و بعد نهایتاً منطبق شد با مصر فتح سیسی. در مورد ایران هم دیدیم در اوج دشمنی و خصومتی که داشتن بر سر مسئله داعش در موسل به نحوی میشه گفت یک همکاری غیر مستقیم بین ایران و آمریکا بود. به نظر من آمریکا سیاستش پراگماتیک‌تر از اینه که بخواد به خاطر همچون مسئله‌ای متحدی بزرگی مثل کردها رو در منطقه از دست بده. تصور من بر این است پس از اینکه رفراندوم اگر برگزار شد و حالا چه مرحله پیش از استقلال چه پس از اون، پس از اینکه این اتهام از آمریکا هم تبرئه شد از اینکه احیانا نقش داشته در این رفراندوم یا در تحریک کردها، به نظر من روابطش رو به صورت عادی با کردها ادامه خواهد داد.
در حال حاضر حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی که قدرت را در کردستان در دست دارد، به همراه اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی از برپایی رفراندوم استقلال حمایت می‌کنند. در مقابل احزاب اپوزیسیون کرد از جمله حزب مستقل گوران که 24 کرسی از پارلمان 111 نفری کردستان را در دست دارد و همچنین حزب جماعت اسلامی که در این پارلمان 6 کرسی دارد، اعلام کردند که رفراندوم را تحریم می‌کنند. فؤاد معصوم رئیس جمهور کرد عراق نیز با این رفراندوم مخالفت کرده است. علاوه بر ایالات متحده و حکومت مرکزی عراق، ایران و ترکیه نیز به شدت با برپای این رفراندوم و استقلال کردستان عراق مخالفند.
گزارش همکارم کیوان حسینی بود از درخواست کاخ سفید از تشکیلات اقلیم کردستان عراق برای متوقف کردن برپای رفراندوم استقلال در این اقلیم.
تجل سیاسی به چه معناست و موانع کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری چه زمان رفع خواهد شد؟
در همون مجلس خبرگان قانون اساسی برخی از مراجع بمب پیغام دادند که اگر چنین چیزی تصمیم بشه اینها به قانون اساسی رأی نخواهند داد، چون اینها نوعی برداشت ولایت می‌کردند.
فارغ از این که یک زنی کاندیدا بشه و چنهای سیاسی ازش حمایت بکنن یا نه، این حق هست که تکلیف این اصل قانون اساسی روشن بشه، تبعیض زدایی بشه از زنان.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
اما مقامات روسیه از آمریکا خواستند که توافق هسته‌ای با ایران را برهم نزند. از دید مقامات روسیه لغو برجام امنیت منطقه و نظم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به چالش خواهد کشید. مسکو میگوید پایبندی تهران به تعهدات هسته‌ایش تا کنون کاملاً ثابت شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نماینده روسیه در سازمان ملل تأکید کرد اجرای برجام توسط تمام طرف‌های این توافق فوق‌العاده مهم و به صلاح همه است. وسیلی نبینز با اشاره به نشست احتمالی وزیران خارجه 5 علاوه 1 و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت پیام ما به آمریکا حفظ برجام خواهد بود. او افزود این نه تنها خواسته ماست، بلکه خواسته دیگر طرف‌های این توافق نیست هست و حتی کشورهایی که طرف این توافق نیستند سعی می‌کنند این پیام را به آمریکا برسانند. در روزهای گذشته مقامات روس به دفعات بر ضرورت حفظ برجام تأکید کردند. از جمله در پی دیدار روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوچی اعلام شد از دید مسکو تهران کاملا به تعهدات خود پایبند بوده و از واشنگتن می‌خواهیم به تعهدات خود پایبند بماند. ظریف در حضور همتای روسش گفت
ما امروز تأکید کردیم که این یک توافق همه جانبه بین المللی و چند جانبه است و همه باید بهش متعهد بمونیم.
در واکنش دیگر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت مسکو معتقد است توافق هسته‌ای با ایران نگرانی‌های جامعه بین المللی در رابطه با برنامه اتمی این کشور را رفع کرده، در حالی که نقض برجام حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به چالش خواهد کشید. همچنین میخائیل اولیانوف رئیس بخش خلع سلاح در وزارت خارجه روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
очень существенный прогресс достигнут в поиске урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной
در حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران پیشرفت خیلی خوبی حاصل شده. تمام مفاد برجام به صورت مستمر و موفقیت‌آمیز در حال اجراست. و اگر پس از این پیروزی بزرگ اوضاع به وضعیت پیشین بازگردد به بنبست خواهیم رسید و آن وقت هیچ کس نمی‌داند چه اقدامی باید انجام داد. از بین بردن توافق هسته‌ای با ایران نابخشودنی است. طرف‌های توافق باید با درایت و حسن نیت به تمام تعهدات خود پایبند باشند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که همواره برجام را بدترین توافق ممکن خوانده، اخیراً اعلام کرد ایران روح توافق هسته‌ای را نادیده می‌گیرد و آمریکا چنین رویکردی را تحمل نخواهد کرد. همچنین رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن به بازنگری سیاست خود در قبال تهران ادامه می‌دهد و در صدد است نه فقط توانایی‌های هسته‌ای بلکه همه تهدیدها از سوی ایران را مد نظر داشته باشد. در تازه‌ترین واکنش نیز رابرت وود نماینده آمریکا در زمینه خلع سلاح با اشاره به مقدمه توافق هسته‌ای که در آن آمده طرفین باید به شکل مثبت به صلح و ثبات کمک کنند گفت اگر فعالیت‌های موشکی ایران، حمایت از بشار اسد در سوریه و کمک به حزب الله و حماس و شورشیان حوثی را در نظر بگیریم روشن است که ایران به هیچ وجه به تعهدات خود پایبند نبوده. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل بین الملل میگوید دولت آمریکا به پیامدهای افزایش تنش با ایران فکر نکرده.
прежде всего доказать что того политического лавирования, которое испытывает и Трамп.
دولت آمریکا فکر میکند سیاست تنش‌زایی با ایران سازگار با خواسته های حامیان داخلی دونالد ترامپ و شرکای سنی آمریکا در خاورمیانه است. ایراد گرفتن از توافق هسته‌ای که بسیاری از مفاد آن دو پهلوست چندان دشوار نیست و سیاست ایران در منطقه نیز مشخصاً چالش برانگیز است. اما خروج آمریکا از برجام صرفاً باعث افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه و تفرقه میان کشورهای غربی خواهد شد. دولت آمریکا به این موضوع پی خواهد برد و بعید است تهدیدهای ترامپ و دولتش در قبال ایران جامعه عمل بپوشد.
شنبه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، برجام را از موفقیت‌های بزرگ دیپلماتیک دانست و با تأکید بر پایبندی تهران به تمام تعهداتش گفت از اتحادیه اروپا انتظار داریم به آمریکا نسبت به پایبندی به تعهداتش در برجام فشار آورد و پیام قاطعی بدهد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. کاوه فرنام، تهیه کننده فیلم سینمایی لرد به کارگردانی محمد رسولوف، در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که گذرنامه آقای رسولوف به هنگام ورود به ایران در فرودگاه ضبط شده است. همکارم هومن عسکری در گفتگوی تلفنی از آقای فرنام پرسیده که چه جزئیات بیشتری درباره این خبر داره. کاوه فرنام:
یه مقدار کلا برای خود ما مبهمه که چرا این اتفاق افتاده و واقعا نمیدونیم قضیه چیه و امروز ایشون یه احضاریه گرفتن که به دادگاه فرهنگ و رسانه خودشون رو معرفی کنن. البته میدونید در مورد آقای رسولوف این قضیه سابقه داره. یک بار سال 88 ایشون دستگیر شدن با به اتفاق آقای پناهی و با قید وثیقه آزاد شدن. مجددا بعد از فیلم دست‌نوشته‌ها توی فرودگاه این اتفاق افتاد و لوازم شخصیشون رو گذرنامه‌شون رو گرفتن. خب بعد از یه مدتی مشکلات برطرف سبب شد و الان هم ما هنوز نمیدونیم که آیا این به خاطر فیلم لرد یا به خاطر قضایای گذشته است و هنوز برامون واضح نیست. چون تا قبل از اینم بعد از نمایش لرد تو کن آقای رسولوف دوبار رفتن ایران و برگشتن بدون هیچ مشکلی.
شما با آقای رسولوف کی صحبت کردید؟
من آخرین صحبتی که با ایشون کردم همین امروز صبح بود. صحبت نکردیم، از طریق این اپلیکیشن‌های به اصطلاح روی اسمارت فون با هم تماس داشتیم و با هم یه خود گپ زدیم.
و اینطور که ایشون گفتند توضیحی ندادند مقام‌های امنیتی درباره دلیل ضبط گذرنامه‌شون.
نه، هیچ توضیح خاصی ندادن به غیر از اینکه امروز خواستن که ایشون خودشونو معرفی بکنن به همین دادسرای فرهنگ و رسانه. و میگن ما هم نمی‌دونیم آیا این به خاطر نمایش فیلم لرد، برای اینکه در مورد لرد هیچ مشکل خاصی نباید وجود داشته باشه. ما مجوز قانونی ساخت فیلمو داشتیم، برای فیلم رو به جشنواره فجر ارسال کردیم و بعد از اون هم چندین بار اقدام کردیم برای اینکه اجازه پخش و نمایش فیلم در ایران رو بگیریم. برای همین بعید میدونم که این مسئله حساسیت خاص جدیدی داشته باشه و به خاطر اون باشه. به هر حال باید منتظر بمونیم تا ببینیم چی میشه. ولی مسئله ای که برای ما خود نگران کننده است الان اینه که لرد مرتبا توی جشنواره بین المللیه و تا آخر امسال بدون اقراق شاید ما 30 تا جشنواره بین المللی باید بریم و عدم حضور آقای رسولوف به عنوان کارگردان و نویسنده این فیلم در این جشنواره ها یه مقدار سوال برانگیز خواهد شد.
از مسئولان جشنواره ها کسی مطلع شده و آیا واکنشی نشون دادن؟
هنوز من چی نگرفتم حقیقتش و امیدوارم تا قبل از اینکه به اولین نمایش های بین‌المللی برسه که تا 10-12 روز دیگه ما یه نمایش داریم این مشکل حل بشه و ایشون بتونن از ایران خارج بشن. هیچ اتفاق غیرقانونی در ارتباط با این فیلم نیفتاده.
10-12 روز دیگه چه نمایشی خواهد بود؟
اولین جشنواره توی اروپا هستش، توی کشور بزرگی هست. از این حال اسم جشنواره نگم، ولی 11 اکتبر ما اولین اکران توی یک جشنواره بزرگ بین‌المللی رو توی شروع داریم.
کاوه فرنام تهیه کننده فیلم سینمایی لرد بود و در گفتگو با همکارم هومن عسکری درباره موضوع خبر ضبط پاسپورت محمد رسولوف کارگردان فیلم لرد توضیحات بیشتری رو میداد. اما فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
جمهوری اسلامی ایران پس از امضای قرارداد برجام عملا خلع سلاح شد و به کشور کاملا بی خطری تبدیل شد. موشک‌ها را قبل از شلیک میشه از بین برد. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران الان کشوری است کاملا بی خطر و باید فکر پیشرفت اقتصادیش باشه.
آقای تیلرسون فرمودن که هر کلامی که از دهن شما در میاد بیرون رو رصد میکنن و تأثیر گذار خواهد بود در سیاست‌های خارجی. آقای خامنه‌ای یادتون میاد گفتید چاقوکش بی تجربه اونم تأثیر میذاره. آقای روحانی شما که گفتید سیاست مدار بی تجربه هم تأثیر میذاره. حالا ببینید وقتی ایشون به شما برگرده و به جامعه جهانی بگه حکومت آقای خامنه ای نامشروعه، ببینید چه تأثیری خواهد داشت.
من یک پیرزن هستم، توی ایران دارم زندگی میکنم. با هزار بدبختی دردم زیاده، نمیدونم کدوم یک شو بگم. دوا میخری ناجور، نور میخری ناجور. اون را آقای سید حسن نصرالله مال لبنان، ایشون اون را با لبخند به ما بگه همه چیه من از ایران میاد به لبنان. آیا وقتی که من باید احتیاج دارم به من برسن یا به لبنان برسن؟ اینقدر درد دارم که نمیدونم بگم.
آقای خامنه ای، برای حفظ منافع ملی هم چی شده باید دین از سیاست جدا باشد. شما خودت اومدی گفتی سیاسی نیستم و یک انقلابی هستم. آقای خامنه میدانید در سوریه به دست اسد چه جنایتی رخ داده؟ حالا یه شهری که خودش بمباران کرده نابود کرده برای شما تصرف آن را تبریک میگوید، چون شما از سیاست بیخبرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رو پی میگیریم با یک گزارش دیگر. حزب پانیرالیست از قدیمی ترین احزاب سیاسی ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده به دنبال مداخله ماموران امنیتی نتوانسته مراسمی به مناسبت 72 سالگرد شکل گیری این حزب برگزار کند. حزب نامبرده 15 شهریور 1326 روز بنیاد مکتب پان ایرانیسم میداند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با یکی از اعضای این حزب حجت کلاشی در ایران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
در 72 سالگرد روز بنیاد یک احضاریه فرستاده بودند و من رفتم مراجعه کردم به محلی که خواسته شده بود و در اونجا حکم معاون دادستان رو ابلاغ کردن که درخواست برخورد کرده بود و گفته بود که ممانعت بشه از برگزاری هر نوع جلسه‌ای. متعاقب اون نیروهای امنیتی انتظامی اومدن محل و از ورود افراد محل نشست و دفتر حزب جلوگیری کردن.
آیا برخوردی در این میان شد؟ بازداشتی صورت گرفت؟
نه خیلی، بازداشتی به عمل نیومد، ولی ازدحام نیروهای امنیتی انتظامی جلوی درب دفتر به طور عملی مانع از ورود افراد به دفتر میشد. ضمن اینکه حکم قضایی وجود داشت که جلسه برگزار نشه، همین خاطر عملا امکان برگزاری نبود تا درگیری هم به وجود بیاد یا بازداشتی رخ بده.
خب آیا دلیل خاصی عنوان شد؟ چون آنگونه که بیانیه حزب پانیرانیس حاکیه گویا در سالهای گذشته مراسم سال روز بنیاد مکتب پانیرانیسم برگزار می شده در دفتر حزب.
مدت ها با تضییقاتی مواجه هستیم، یعنی بعضی از سالها میتونیم برگزار کنیم، بعضی از سالها مزاحمت های ایجاد میشه و بعضی از سالها این شدت مزاحمت بیشتر میشه. متاسفانه این روند غیر قانونی که بعضی از سالها با شدت بیشتر اعمال میشه خلاف مصالح ملته. اینکه نیروهای ملی رو محدود بکنن و اجازه ندن که این نیروهای ملی حرفشون رو بزنن، نظرشون رو بگن، این هیچ نسبتی با منافع ملی و قوانین موضوعی کشور نداره. این حق داریم دور هم جمع بشیم، نظراتمون رو بدیم، انتقادهای خودمون رو انجام بدیم و هر چیزی که فکر میکنیم در راستای منافع ملت ایران رو بیان بکنیم. حالا اینکه آقایون از چه چیزی هراس دارن، از چه چیزی نگران هستن و چرا از قدرت خودشون سوء استفاده میکنن، این مسئله ای که باید رسیدگی بشه، بررسی بشه و طرح بشه.
پرسشی که وجود داره آقای کلاشی اینه که چگونه حزب پانیرانیست که خب حزب دیرپاییه و همین 15 شهر ور 70 سالگرد بنیاد مکتبش بوده، چگونه است که به عنوان یک حزب مخالف دفتر داره در ایران؟
دفتر داشتن اینا عناوینی که خودمون به محلی که جمع میشیم میدیم و الا از اون امکاناتی که بایستی تحت حمایت قانون و به صورت رسمی برخوردار باشیم برخوردار نیستیم. کماکان مراجع قضایی و مراکز امنیتی ما رو به عنوان یک گروه برانداز و ضد نظام به عنوان یک حزب غیرقانونی معرفی میکنن. اینطوری نیستش که ما به عنوان یک حزب از این امکانات برخوردار بشیم. ما بر اساس امکاناتی که خودمون داریم، بر اساس میزان مبارزه و هزینه‌ای که حاضر هستیم بدیم، از امکاناتی برخورداریم. مثلا محل مسکونی خودمون رو اختصاص میدیم به کارهای حزبی، اسمش رو میذاریم دفتر. و الا در واقع امر ما از امکاناتی که بایستی متناسب با قانون، مطابق با قانون از اون برخوردار باشیم، مطلقاً برخوردار نیستیم. به خاطر همین استفاده‌هایی هم که می‌کنیم از مراکز مسکونیمون، از جاهایی که اجاره می‌کنیم یا اموری شبیه همین، دچار اذیت و آزارهای قضایی میشیم، پرونده قضایی تشکیل میشه، برای برخی از دوستان مزاحمت‌های متعدد ایجاد میشه، احضارهای متعدد میشه. ما یه سری نظراتی داریم، یه دغدغه‌هایی داریم در مورد امنیت کشورمون، مسائل کشورمون، مثل مسائل هسته‌ای، برجام، در مورد اقتصاد، در مورد افلاس‌ها، در مورد شیوه درست حکمرانی بر ایران. ما رو محدود میکنن با انواع فشارهای امنیتی، تضییقات شخصی که در حق ما اعمال میشه، ولی در این حال امام جمعه خوزستان، امام جمعه در آذربایجان با استفاده از تریبون‌های متعدد، رسانه‌هایی که در اختیارش هست، میتونه سخن‌هایی رو بگه که دقیقاً مصداق اقدام علیه امنیت ملیه و خلاف مصالح ایران. به این روندی که ما بهش اعتراض داریم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اما یک گزارش هنری دیگه باقی مونده. پیش از پخش این گزارش هنری نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. محمد توسلی دبیر کل نهضت آزادی ایران شد. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به اتهام جاسوسی برای قطر به 25 سال حبس محکوم شد. پلیس بریتانیا یک نفر را در ارتباط با بمب‌گذاری روز جمعه در متروی لندن دستگیر کرد. دادگاه عالی مصر حکم حبس ابد محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین آن کشور را تایید کرد. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری خواستار بازبینی در قانون حق مالکیت معنوی شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات ارشد ایران از برگزاری نشست وزیران خارجه گروه 5 و علاوه 1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد. سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ادعا کرده که ایران در سالهای گذشته به مراکز فرماندهی آمریکا نفوذ کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران و مدیران ارشد بانک توسعه چین یادداشت تفاهمی به مبلغ 15 میلیارد دلار برای اجرای چندین پروژه در ایران امضا کردند. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید هدف نهایی کشورش دستیابی به توازن قوا با آمریکاست. به دنبال لغو تحریم‌ها برای نخستین بار یک گروه فیلمبرداری از آلمان راهی ایران شده تا یک فیلم داستانی بسازد. این فیلم پرماجرا از یک تاجر و بازرگان جوان آلمانی می‌گوید که برای یافتن پدر ناپدید شده‌اش سر از ایران درآوردند. مسیر داستان فیلم از شهر مونیخ آغاز و به تهران و کاشان ختم می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
در حالی که در سایت وزارت خارجه آلمان سفر به برخی از نقاط ایران از نظر امنیتی مخاطره‌آمیز اعلام شده، ولی با این وجود پس از لغو اکثر تحریم‌ها گردشگران آلمانی گروه گروه برای دیدار از آثار تاریخی این کشور راهی این سرزمین می‌شوند. 11 روز است که به این گردشگران یک گروه فیلمبرداری از کمپانی معروف باواریا در شهر مونیخ هم پیوسته. هدف اصلی این گروه ساخت یک فیلم با نام سلام بر ایران است که قرار است از شبکه اول تلویزیون آلمان پخش شود. ایو بک تهیه کننده فیلم سلام بر ایران در گفتگو با یک مجله سینمایی به چگونگی گرایش خود در تهیه این فیلم پرماجرای داستانی پرداخته و گفته وقتی شنید مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران سرانجام به توافقی دست یافت و تحریم‌ها گام به گام لغو شدند، دریافت که مرزهای ایران به روی کشورهای تحریم کننده باز شده. از این رو پایه و اساس داستان را که در ذهن داشت با یک فیلم نامنویس آلمانی در میان می‌گذارد و به این ترتیب داستان فیلم سلام بر ایران شکل می‌گیرد. دیدار با سفیر ایران در برلین و موافقت او در ساخت این فیلم دیگر موضوعی است که این تهیه کننده آلمانی در گفتگوی خود به آن اشاره کرده. بر پایه برنامه تنظیم شده، فیلم برداری این فیلم داستانی 11 روز است که در ایران شروع شده و اعضای گروه در حال حاضر در کاشان به سر می برند. داستان فیلم سلام بر ایران از یک تاجر و بازرگان جوان آلمانی به نام روبرت می گوید که از مادر خود می شنود پدر ناپدید شدهش در ایران به سر می برد و سپس تمام تلاش خود را بر یافتن پدر متمرکز می کند. نقش این جوان را بازیگر سرشناس آلمانی فلیکس کلاره بازی می کند که از مونیخ وارد تهران شده و با کمک یک معلم زبان آلمانی به نام شیرین ماجرای یافتن پدر را دنبال می کند. مونا پیرزاد بازیگر 33 ساله سینمای آلمان نقش شیرین را در این فیلم بازی می کند. علاوه بر شماری از بازیگران آلمانی، پژمان بازقی و رویا تیموریان بازیگران سرشناس سینمای ایران هم در دو نقش مهم این فیلم ظاهر شدند. مراحل فیلم برداری تا 15 روز دیگر در ایران ادامه می‌یابد. این اولین تجربه فیلمسازی کمپانی معروف باواریای آلمان در شهر مونیخ است و به نوشته روزنامه ها قرار است متقابلن سینماگران ایرانی هم در آلمان دست به تولید فیلم زنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی امروز رسیدیم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دیدگاه‌ها از همکارم فرین عاصمی باشید. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نزدیک به 40 سال است که واژه رجل سیاسی مانع از کاندیداتوری زنان برای پست ریاست جمهوری شده. شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعلام کرده بود که زنان می توانند برای کاندیداتوری ثبت نام کنند، اما بررسی موضوع رجل سیاسی هنوز در این شورا به نتیجه نرسیده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تا کنون هیچ کاندیدای زنی نتوانسته در دور نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن، البته بدون اشاره به زن بودنشان، توسط شورای نگهبان رد شده است. بر اساس اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری باید از میان رجل سیاسی و مذهبی انتخاب شود، اما تعریف رجل سیاسی و اینکه مصادیق آنچه کسانی هستند همواره مورد مناقشه بوده. اخیراً محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از شورای نگهبان درخواست کرده واژه رجل سیاسی و مذهبی در این شورا بررسی شود. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به موضوع رجل سیاسی و مذهبی، تعریف آن و موانعی که بر سر راه زنان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد پرداختم. با حضور دو کارشناس، فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس در دوره ششم، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، و حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه. نسخه کامل این مناظره رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا گوش کنید. من فکر می‌کنم که بد نیست ابتدای تعریفی از رجل سیاسی و مذهبی داشته باشیم. آقای فرشتیان، با شما شروع کنیم. دقیقاً واژه رجل سیاسی و مذهبی به چه معناست از نظر فقهی و حقوقی؟
رجل سیاسی از جهت فقهی و حقوقی تعریف خاصی نداره. یعنی این تعریف اعتباریه، بر مبنایش که ما عرفاً تعریف می‌کنیم. من گمان می‌کنم رجل در حقیقت به معنای اینجا در این ماده قانون اساسی، در این اصل قانون اساسی، به معنای مرد نیست. البته به معنای فرد سیاسی، فردی است که سیاسی و مذهبی باشه. سیاسی یعنی در حدی که سیاستمداری باشه که توانایی اداره شغلی که به عهده او هست که در این موضوع مورد بحث ما ریاست جمهوری این رو داشته باشه، و مذهبی هم در حدی که عامل به مسائل مذهبی باشه. یعنی لازم نیست فقیه مذهبی باشه یا سیاستمدار دانشمند علوم سیاسی باشه. این هر دو اینا تعریفاش عرفیه. من گمان میکنم اون نکته که مورد بحث شماست بیشتر همون کلمه رجل هست، که رجل هم من فکر میکنم مثل اروپا ما در زبان لاتین کلمه هم رو به کار میبریم. دو معنی داره، یه معنای مرد در زبان فرانسه و لاتین که در برابر زن قرار میگیره، و یه معنا هم به معنای بشر، مثل حقوق بشر. دو و دولم که میگیم همون کلمه رو به کار میبریم، اما منظور ما حقوق بشر، نه حقوق مرد. اینجا جنسیت در نظر نیست، بلکه عنوان هم عنوان بشر بودن، فرد بودن. من فکر میکنم رجل سیاسی به معنای همون فرد سیاسی و مذهبی است.
خانم حقیقت جو، شما چه نظری دارید؟ فکر میکنید که این واژه رجل سیاسی و مذهبی اصولا به چه معناست؟
بله، منم آقای فرشتیان کاملا موافق هستم. واژه رجل بیشتر دلالت بر یک مفهوم عام داره. من اینجا میخوام مثلا از واژه چرمن استفاده بکنم که در انگلیسی شاید به دلیل اینکه در دوره‌های گذشته بیشتر در این مناصب سیاسی مردها حاکم بودن، ادبیات هم آمیخته با ادبیات مردانه بوده، ولی الان مثلا در سطح بین الملل سعی کردن این واژه ها رو یه مقدار تغییر بدن. مثلا دیگه از واژه چرمن خیلی استفاده نمیشه، از واژه چرپرسون استفاده میشه که دیگه جنسیت در اون به یه معنا متعلق صرفا به مردها نباشه، تا وقتی اگر رئیس یک جایی زن هست مشمول اون هم باشه. واژه رجل سیاسی هم به همین ترتیبه، یعنی بیشتر دلالت بر این داره که به شکل عام یک فردی که به لحاظ سیاسی و مذهبی فعال و شناخته شده هست، اون فرد بتونه به ایفای نقش مشخص بپردازه. این بحث در خبرگان قانون اساسی هم مطرح شد، ابعاد مختلفش دیده شد و همین دلیل هم خبرگان قانون اساسی از استفاده از واژه مرد خودداری کرد که شمولیت داشته باشه.
چرا هیچ وقت در مورد اینکه یک زن هم میتونه کاندیدای ریاست جمهوری بشه صحبتی نشده در قانون اساسی؟ یعنی هیچ وقت اشاره‌ای به زن بودن افراد نشده، فقط استفاده از واژه مرد رو ممنوع کردن؟
من برداشتم این نیست که در قانون اساسی استفاده از واژه رجال حکایت از این داشته که اگر زنان هم زمانی اتفاقی بیفته رئیس جمهور بشن شمولیت داشته باشه. به همین دلیل از واژه مرد استفاده نشد. همین که از واژه مرد استفاده نشد حکایت از این داره که بعضی از افراد نگاه چنین هم داشتن که زن هم میتوانه رئیس جمهور بشه. اونتها خب چون اعتبارش رو کم میدادن شاید به همین دلیل از واژه زن استفاده نکردن و خب میدونیم بعضی از علما هم مخالف هستن، بنابراین واژه رجال یک مفهوم عمومی تر داشته. شاید به همین دلیل هم هست که این شخص شورای نگهبان تا امروز این واژه رو هنوز تفسیر نکرده، به خاطر اینکه در واقع نمیخواد صرفا محدود به مردها بکنه این مسئله رو.
آقای فرشتیان شما چه نظر دارید؟ موافق هستید با خانم حقیقت جو؟ یعنی فکر میکنید صرفا به خاطر اینکه این واژه مرد رو برداشتن ممکنه که یک خواسته هایی وجود داشته باشه از سوی بعضی افراد که خانم ها هم بتونن شرکت بکنن برای ثبت نام بکنن برای ریاست جمهوری؟
بله دقیقاً همینجوری که سکا خانم حقیقت جو اشاره کردن، دقیقاً همینجوری. ببینید در هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی این اصل رو داشت بررسی میکرد، تو مجلس ابتدایی خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی همین مباحث دقیقاً مطرح شد و اونجا برخی معتقد بودند که چون ریاست جمهوری نوعی ولایت هست، خانم ها حق ولایت بر جامعه و مردان رو ندارن. استناد میکردن بر رجال و قوامون علی النساء که مردان هستند که قیمومیت دارند و ریاست دارند در زنان، نه زنان که توانایی ریاست داشته باشند. اگر به معنای ولایت توجه کنیم، طبیعتاً با این تعریفی که شد، ادعی در همون مجلس خبرگان قانون اساسی بر این باور می‌دهند که ریاست جمهوری نوعی ولایت هست و ولایت زنان نمی‌توانند این ولایت رو داشته باشند. همونجا برخی از نمایندگان پاسخ دادن نخیر، ولایتی که در جامعه هست به عهده ولی فقیه هست. ما ولی فقیه داریم، او ولایت داره، رئیس جمهور ولایت نداره، یک مدیر کارگزاره، مثل وزیر، مثل استاندار، مثل مدیر، مدیر کل. بنابراین یک کارگزار همانطوری که میتواند منع شرعی نداره که یک کارگزار خانم باشه، این منع شرعی هم نداره که این کارگزار ارشد یعنی ریاست جمهور هم خانم باشه. منتها در همون زمان برخی از مراجع بم پیغام دادن که اگر چنین چیزی تصمیم بشه اینها به قانون اساسی رأی نخواهند داد، چون اینها ولایت نوعی برداشت ولایت میکردن که من گمان میکنم حتی برداشت اونها هم چندان صحیح نبود. اولا ریاست جمهوری ولایت نیست، ولی جامعه نیست رئیس جمهور، بلکه به نوعی وکالت هست. همچنان که وکیل میتواند مرد باشد یا زن باشد، همچنان ریاست جمهوری از طرف جامعه وکیلی که امور اداره جامعه رو عهده‌دار باشه. پس ثانیاً حتی بر اون مبنای که حتی اگر ولایت باشه دیگه که الرجال و قوامون علی النساء، چنین چیزی امروز مصداق نداره، چون همون آیه قرآن که ولایت مردان رو میگه که مردان قیم هستن، اشاره میکنه به ما فضل الله، به خاطر آنچه که برخی از اونها فضیلت دارن بر این خانم ها. فضیلت هم دو تا چیز در آیه اشاره میکنه، یکی فضیلت های جسمانی و دوم فضیلت اینکه نان آور خانه هست. هر دو این فضیلت ها امروز زیر سواله. اولا امروز بسیاری از زنان نان آور خانه هستند، بنابراین مردان به دلیل این فضیلت نان آوری رو امروز از دست دادن. و نکته دوم فضیلت که جسمانی بوده برای مردان در اون زمان، مدیریت یک خانواده، یک قبیله در اون زمان زور بازو می‌خواسته. یک فرد باید جنگنده، رزمنده باشه و زور بازو داشته باشه، بتونه دفاع کنه از حیثیت خانواده یا طایفه و قبیله خیش. اما امروز حتی برای دفاع از حیثیت خانواده، قبیله، طایفه، شهر و کشور دیگه ما نیاز به زور بازو نداریم، نیاز به مدیریت فکری داریم که این مدیریت در برخی موارد ممکنه یک خانمی از یک آقای بسیار قوی تر باشه، همچنان که هست در دنیا ما می‌بینیم بسیاری از زنان میتوانند این منصب رو عهده‌دار باشند و کارکرد اونها نه تنها ضعیف‌تر از آقایونه، در برخی موارد به دلایلی قوی‌تر هست و زنان جدی‌تر دنبال اموری که مربوط به اونها واگذار میشه معمولاً جدی‌تر دنبال این امور هستند. بعد در مجلس خبرگان خلاصه کنم، در نهایت به یک بن‌بستی رسیدند نمایندگان مجلس خبرگان، اتفاقاً واژه رجل رو به همین دلیل انتخاب کردند و ما یکی از مواردی که میتوان برای شرح قانون به او مراجعه کرد دکترینه، یعنی نگاه کنیم در اون مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی چه گذشته، اونا همه ضبط شده و مکتوب هست، در چند جلد مکتوبه. در اونجا در نهایت میگن ما امروز که زنی نداریم که آماده باشه برای ریاست جمهوری، واقعا هم اینجور بوده در سال 57-58، شاید جامعه هنوز این پذیرش رو نداشته و هنوز خانم‌هایی که میتوانستند عهده‌دار این بشن هنوز تجربه مدیریت های کلان رو نداشتن، لذا در همون مجلس میگن ما امروز رجل سیاسی میگیم، میگذاریم که در آینده اگر بانوانی پیدا شدند که چنین توانایی رو داشتند و توانستند مدیریت کلان جامعه رو عهده‌دار بشن بتوانند این تفسیر رو باز بگذارند. یعنی دقیقاً در مجلس خبرگان قانون اساسی این رجل گذاشته شد که هر دو جنبه رو در نظر بگیرند، هم مورد اعتراض علما قرار نگیرند، علمایی که در اون زمان مراجعی که در قم اعتراض می‌کردند، و همین که اگر روزی جامعه به اون مرحله رسید این فضا باز باشه بتوانند تفسیری انجام بدن که این تفسیر شامل مرد و زن بشه، که من گمان میکنم امروز پس از 40 سال جامعه در چنین وضعیتی است و با تفاصیلی که میتوان از همین رجال و قهرمانون علن نساکت شما میبینید که دقیقاً اون قیمومیت رو مردان از دست دادن و هیچ گونه ولایتی بر زنانشون حتی در خونه عملا ندارن. لذا من فکر میکنم با رجوع به دکترین زمان تصویب این قانون اساسی کاملا فضا مساعد و باز هست برای اینکه این تفسیر رجل هم به معنای یک فرد و به معنای یک بشر تفسیر بشه که هم از مرد و زن باشه.
خیلی متشکرم آقای فرشتیان. شما یه اشاره کردید به اینکه تا حالا این مسئله حل نشده، خانم حقیقت جو هم در صحبتاشون اشاره کردن. خانم حقیقت جو الان نزدیک 40 سال میشه بارها صحبت شده در مورد مسئله رجل سیاسی، هر بارم موقع انتخابات ریاست جمهوری دوباره این بحث پیش میاد که آیا زنها میتونن ثبت نام بکنن یا نه، و هیچ وقت جواب روشنی داده نمیشه. الان قبل از انتخاب تاخیر ریاست جمهوری هم صحبت شد که در حال بررسی هستن، الان دوباره آقای یزدی درخواست کرده که اصل 115 قانون اساسی رو تفسیر بکنن. فکر میکنید که چرا این همه سال طول کشیده و آقای فرشتیان اشاره کردن که خب اون موقع فضای ابتدای انقلاب بوده، چرا تا حالا هیچ پاسخی شورای نگهبان نداده و چرا این مسئله رجل سیاسی تا حالا تفسیر نشده در تمام این سالها؟
سوال خوبیه. من یه دلیلش رو این میدونم که جنبش زنان خیلی فعال نیست. درسته که تعدادی زن رفتن کاندیدا شدن، ولی هیچ وقت یک تقاضای جدی و اساسی نبوده. اگر که جامعه در شرایطی قرار بگیره که شورای نگهبان تحت فشار قرار بگیره، خب طبیعیه که شورای نگهبان هم در این زمینه تفسیر خودش رو اعمال میکنه. حسن ماجرا در اینه که شورای نگهبان هیچ وقت این واژه رو به عنوان مرد تفسیر نکرده. به نظر من این از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، گرچه اگر شورای نگهبان یه روز یه چیزی رو تفسیر بکنه بعدن یه گروه دیگه ای از شورای نگهبان میتونن اون تفسیر رو عوض کنن، طور دیگه ای تفسیر بکنن. اما الان که در واقع فضای انتخاباتی نیست، 4 سال دیگه ما با انتخابات فاصله داریم، به نظر من الان شرایط خوبیه که این واژه مورد بحث قرار بگیره و شورای نگهبان تفسیرش رو ارائه بده. در حال حاضر هم بالاخره تعدادی زن هست، من در انتخابات قبلی یکی دو بارم مصاحبه کردم و گفتم چون مطرح شد که خانم نوبت مورد اقبال هست در جناح راست،
خانم دستجردی
بله. در واقع نگاه هم این بود که شاید کاندیدا شدن خانم دستگیری تکلیف این واژه رو هم روشن بکنه، به دلیل اینکه خانم دستگیری مورد اعتماد شورای نگهبان هست. می‌دونیم که شورای نگهبان در اکثر مواقع جناحی عمل کرده متاسفانه. الان این زمان هست، بالاخره تعدادی از زنان این آمادگی رو دارن که در حد ریاست جمهوری مطرح بشن و الان هم که دنیا عوض شده شاید شورای نگهبان این زمینه رو داشته باشه که این واژه رو بالاخره تفسیر بکنه.
خانم حقیقت‌جو، چقدر فکر میکنید که حالا مثلا اشاره کردید به خانم وحید دستشادی، چقدر فکر میکنید که از طرف اعضای جناح‌های مختلف، جناح اصولگرا مثلا یا جناح اصلاح طلب حمایت نمیشن زنها؟ یعنی چقدر فکر میکنید که این کاندیدا شدن زنها بستگی داره به اینکه اینها معرفی بشن، حمایت بشن از طرف حزبشون؟
بله بله، خیلی اهمیت داره. بالاخره اگر یک زنی خودش رو در اون جایگاه میبینه و از خرد و عقلانیت لازم برخوردار هست، طبیعیه که متوجه هست که صرف کاندیداتوری مسئله رو حل نمیکنه و بلکه باید حمایت جناحی شکل بگیره، کما اینکه در خصوص مردان هم همینطور هست. در دوره قبل شاید به دلیل اینکه جناح راست میدونست که ممکنه رأی نیاره، تصور میکرد که زنان یک عامل بسیار مهم در پیروزی آقای روحانی هستند، شاید یه بخششون این نگاهو داشتن که خب حضور خانم دست جردی میتوانه این زمینه رو فراهم بکنه که زنان اولا به یک زن رأی بدن و این باید شکستن آرای آقای روحانی میشه. ولی بعدن که بحث آقای رئیسی جدی تر شد، خب همه رو بسیج کردن که دنبال یک کاندیدای واحد بگردن، بنابراین حضور خانم دستگردی هم بی‌معنی میشد. برای اینکه تو بحث ریاست جمهوری ما باید مصداقی بحث بکنیم. در انتخابات بعدی هم فکر میکنم که جناح‌های سیاسی دنبال این باشن که یک زن رو کاندیدا بکنن. متاسفانه این واقعیتی از جامعه هست، ولی فارغ از این که یک زنی کاندیدا بشه و جناح‌های سیاسی ازش حمایت بکنن یا نه، این حق هست که تکلیف این اصل قانون اساسی روشن بشه، تبعیض زدایی بشه از زنان، زنان اجازه کاندیداتوری داشته باشن و تصمیم این که چه کسی رئیس جمهور بشه، جنسیت رئیس جمهور چی باشه، این رو باید باگذار کرد به ملت که تصمیم بگیرن به کی میخوان رأی بدن یا میخوان رأی ندن. بنابراین این بخش اینکه چه کسی رئیس جمهور میشه در حوزه اختیار شورای نگهبان نیست، مردم هستن که تصمیم میگیرن. شورای نگهبان طبق قانون اساسی موظف به تفسیر قانون اساسی و در اینجا باید تفسیری انجام بده که متناسب با عدالت باشه، چون یکی از ویژگی‌هایی که برای حضور در شورای نگهبان به عنوان فقیه ذکر میشه اینه که عدالت هم داشته باشه و خارج از عدالت خواهد بود اگر شورای نگهبان تفسیر رو بر این مبنا قرار بده که اساساً یک جنس لیاقت ریاست جمهوری ندارن، در حالی که ما میدونیم کتاب‌هایی نوشته شده توسط بعضی از علما که حتی ولایت یک زن رو حتی شایسته ولایت یک جامعه میدونن که بالاتر از ریاست جمهوری هست.
درسته، ولی خب فهم کنم یه مقداری هم به طور عملی امکان پذیر نیست با وجود شورای نگهبان. یعنی خب شما اگه ببینید الان اقلیت‌های مذهبی، قومی، گروه‌های دیگه اجازه کاندیداتوری ندارن، حالا بحث شیعه بودن یا سنی بودن مطرح میشه، بحث سکولارها مطرح میشه، بحث زنان مطرح میشه، بحث گروه‌های دیگه مطرح میشه، یه مقداری این تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان باعث میشه که عدالت آنچنان هم رعایت نشه.
بله، یک نکته مهم. الان ما در واقع دو تا بحث رو داریم، یکی بحث مصداق هست، یکی بحث طبقه بندی و جنسیت هست. که شورای نگهبان چون در تفسیر نگاهش بر مصداق نیست، تفسیر نگاهش بر اینه که چه چیزی متناسب با احکام اسلام مبنای تفسیر شورای نگهبان اینه، اینکه یک زن یا یک سنی رئیس جمهور بشود مغایرتی با احکام و قوانین اسلامی نداره، چون همونطور که گفتم حتی برای بحث ولایت هم کتاب نوشته شده، ولایت زنان. بنابراین تفسیر شورای نگهبان در اینجا فارغ از مصداق باید تفسیر واژه باشه و عام باشه و بحث این که مصداقا یک جناح سیاسی از یک زن حمایت بکنه یا نه، بله متاسفانه اون مسئله دیگه ایست که هر کاندیدایی باید تک تک کاندیداها مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرن. اون موقع هم شورای نگهبان کاملا جناحی و سیاسی عمل میکنه. مثلا اگر جامعه در شرایطی قرار بگیره که جناح راست در شرایطی قرار بگیره که بهتر از خانم دستگیری نداشته باشن، اون وقت شورای نگهبان تایید میکنه. اگر که دنبال افراد دیگه باشن خب شورای نگهبان تایید نمیکنه، یا حتی ممکنه تایید بکنه، با اینکه دیدیم دیگه در گذشتم شورای نگهبان تعداد بیشتری کاندیداها رو از جناح‌های مختلف تایید کرده، علاوه این که بعدن یک جناح سیاسی صرفا از یک کاندیدا حمایت کرده.
بله خیلی متشکرم خانم حقیقت جو.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرشتیان، اگه بخوایم بگیم یکی از زنایی که بارها برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده، خانم اعظم طالقانی رو باید نام ببریم. خانم رفعت بیات هم ثبت نام کردن، نماینده سابق مجلس. به نظر میرسه که از نظر شورای نگهبان مشکلی نیست که زنان ثبت نام بکنن، چون در این انتخابات اخیر هم گفته بود که کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری معنی نداره. به چه صورته؟ آیا رئیس جمهور فقط نباید بشن؟ یعنی موقع ثبت نام کردن مشکلی نداره؟ چون با توجه به اینکه هیچ وقت هم به خاطر زن بودن نگفتن که کسی رد شده، ولی واقعیت چیه این وسط؟
شورای نگهبان بر مبنای مبانی فقهی کار میکنه، همچنان که در هنگام قانون اساسی مبانی فقهی مد نظر بود. البته همونطور که اشاره کردن نگاه سیاسی هم بی تأثیر نیست. شما اگر دقت کنید در سال حدود 40-41-42 در جریانات انجمنهای ولایتی ایالتی، خود شخص آیت الله خمینی یکی از اعتراضاتش این بود که چرا خانمها هم حق رأی دارند و چرا خانمها میتوانند کاندید بشوند. به عنوان یک فقیه ایشون اعتراض داشت به اینکه خانمها میتوانند کاندیدا بشوند و میتوانند رأی بیارند. اما 15-16 سال بعد در جریان انقلاب ما میبینیم خود آیت الله خمینی و شاگردان و هوادارانشون کاملا تغییر عقیده دادن. یکی از عوامل پیروزی انقلاب رو ورود خانم ها به تظاهرات و ورود خانم ها به خیابون ها دونستن و این کار رو نه تنها خلاف شرع بلکه وظیفه شرعی خانم ها دونستن در اون مقطعی که بیان تو خیابون. و بعد هم برای رأی دادن خانم ها تشویق شدن به رأی دادن، برای کاندیدای مجلس شدن در حدی که حداقلی حتی در همون مجلس خبرگان یک خانم وجود داشت و بعدها در مجلس شورا حداقل تعداد اندک خانم ها وجود داشتن. یعنی این نگاه فقهی هم به مرور زمان تغییر پیدا کرده و رشد پیدا کرده. در عرض از سال 41-42 تا 57-58 یه تحول اینچنینی ما شاهد بودیم. طبیعی است که الان هم پس از 40 سال از تصویب قانون اساسی شاهد چنین تحولی باشیم. طبیعی است که با این تحولی که الان در جامعه ایجاد شده چنین امکانی هست. برای انتخاب ریاست جمهوری کاندیدا شدن در قانون ایران هیچ شرط مهمی وجود نداره. خیلی ها کاندید میشن. یعنی تا اینجا اهمیتی نداره که چه کسی کاندید میشه یا نمیشه. مهم اینه که بعد چه کسی صلاحیت او تایید میشه. کنش خانم اعظم طارقانی بسیار کنش به نظر من مثبتی است در جامعه که ایشون علی‌رغم این همیشه اعلام حضور میکنه و این کنش ها باید در جامعه بیشتر بشه. چون انگامی که آقایون نیاز به رأی خانم ها دارن، خانم ها رو به صحنه کشونن و انگامی که رأی تموم میشه خانم ها فراموش میشن. به نظر من یک از راه‌ها امروز مطالبه از آقای روحانی است از ریاست جمهوری. به هر حال باید خانم ها رو به عنوان وزیر هم معرفی میکرد، اما ایشون محافظه‌کاری کرد و خانم ها رو اون نقشی که باید داشته باشن به عنوان وزیر کسی رو معرفی نکرد. به نظر من این مطالبه باید زنده باشه. خانم ها همچنان به این مطالباتشون باید ادامه بدن. اگر خانم ها خودشون به این مطالبات ادامه بدن در بین آقایون، حتی در بین فقیهان، فقهایی مثل آیت الله مرحوم آیت الله منتظری یا امروز آیت الله ثانی، اینها هم نظر مثبت دارند.
و یعنی اینجور نیست که فقط یک نگاه فمینیستی باشه و احیانا با مبانی دینی در تعارض باشه. یعنی این نگرانی باید برطرف بشه. من فکر میکنم کنشگران اجتماعی اون کاری که باید بکنن این مطالبات رو افزایش بدن. از همین دولت کنونی باید مطالبات رو خواست و در جامعه هم باید دو تا نگرش کاملا عوض بشه. یکی نگرش جنسیتی که به خانم‌ها وجود داره به عنوان جنس ضعیف‌تر، این نگرش جنسی در فضای جامعه باید کاملا از بین بره. یعنی دیگر ما هنگامی که به مدیر به کارگزار نگاه میکنیم جنسیت او نباید برای ما اهمیت داشته باشه که مرد است یا زن است، مذکر است یا مؤنث است. نکته دومی که باز باید در جامعه روش کار بشه و کارهایی هم شده و باید تداوم پیدا کنه در بحث قیمومیت، یعنی ریاست. مردان این گونه ریاستی و زنان ندارند، یعنی مرد بودن ریاست نمیاره. این رو باید از محیط خانه شروع کرد. در محیط خانه اینکه مردان رئیس بر زنان هستند، این امری است که امروز مصداق نداره و باید این هم کاملا نگاه جامعه عوض بشه. یعنی از خانواده باید شروع کرد. اگر نگاه ما از ریاست و مرموسیت به نگاه دو شریک زندگی تغییر پیدا کرد، ما میتوانیم این نگاه رو سرایت بدیم به جامعه و امیدوارم روزی همین شورای نگهبان هم چه بسا بتواند با این تحولات فقهی که ایجاد شده در طول این 40 سال، امروز پس از 40 سال هم میتوانیم برسیم به جایز بودن کاملا مشروع بودن حتی از جهت فقهی که خانم ها بتوانند کاملا بشن و سعید و صلاحیت بشن.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، خانم فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس و آقای حسن فرشتیان حقوقدان، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda